الرحمن الرحيم. در اولین حکومتی که ایشون مطرح کردن به این مسئله پرداختن که وجود در ذهن زائد بر ماهیت ولی در خارج زائد بر ماهیت نیست، و به تعبیر دیگه وجود در خارج موجود نیست، اون چه که در خارج موجوده ماهیته. در استدلال بر این مدعا یک قیاس استثنایی اقامه کردن، سلام علیکم، که تالیش منفصله به نظر خودشون حقیقیه بود. بله، تالیش منفصله مانعت الجمع بود. جمع این دو شق جایز نبود، ولی رفع هر دوشون ممکن بود، بلکه به نظر ایشون رفع هر دوشون لازم بود. و اون این بود که اگر وجود زائد فی الاذهان و غیر زائد فی الاعیان نباشه، یکی از دو حال دیگر رو داره. هر چقدر یکی از سه حال رو داره، ولی چون حالت سوم که عکس این نیست که ما بگیم قائل نداره و اصلا نمیشه هم کسی بهش قائل بشه، مطرحش نمی کنه. می‌فرمان اگر این صورتی که عرض کردیم درست نباشه، دو صورت دیگه اتفاق میفته. یا اینکه هر دوشون، یا اینکه هم در ذهن و در خارج عینن، یعنی وجود در خارج عین ماهیته، در ذهنم عین ماهیته، یا اینکه در هر دو زائد بر ماهیته. اینی که در هر دو عین ماهیت باشه و زائد بر ماهیت نباشه، سلام علیکم، این رو که جلسه گذشته عرض کردیم و تمام شد. اما این دومی که در خارج و در ذهن هر دو زائد باشه، این رو الان داشتیم مطرح می‌کردیم. عرض کردم که این دو تا ادعا داره، یکی این که در خارج وجود زائده، یکی این که در ذهن زائده. ادعای دوم که وجود در ذهن زائده، اون رو خودمونم قبول داریم، دیگه بر علیهش استدلال نمی کنیم. پس این قول فقط این بخشش مورد قبول ما نیست که وجود در خارج زائد باشه، و بر این بخشش میخوام استدلال کنیم که وجود در خارج زائد فی الاعیان نیست. دوباره اینجا به صورت یک قیاس استثنایی دلیل اقامه میکنیم و میگیم که این وجود اگر زائد بر ماهیت باشد، یا اینکه جوهر است و یا اینکه عرض است. حالا به تعبیر ایشون یا قائم فی الجوهر یا مستقله، که به تعبیر رایج میگیم یا جوهر یا عرض. جوهر بودنش رو جلسه گذشته عرض کردیم که ممکن نیست، عرض بودنش هم حالا میخوام بگیم ممکن نیست، و بعد نتیجه میگیریم که مطلقا ممکن نیست، زائد بودنش ممکن نیست، چون اگه بخواد زائد باشه یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه. جوهر بودنش ممکن نیست، عرض بودنش هم ممکن نیست، پس اصلا زائد بودنش ممکن نیست. به نظرم میرسه که اون جوهر بودنش رو هم دوباره تکرار کنم که چرا جوهر نیست، ولی اون که جلسه گذشته عرض کرده بودم مختصرم از خارج میگم، بعدم از رو بعضی قسمتاشو تطبیق میکنم. اما این که وجود جوهر نیست، دلیلش اینه: اگر وجود عرض باشه، اختصاص پیدا میکنه به همون جوهری که در او حلول کرده و نسبتش به همه موجودات علی‌السبا نمیشه، بلکه نسبتش به همون موضوع خودش اقربه، نسبتش به دیگران ابعده. اما اگر جوهر باشه، نسبتش مساویه، چون جوهر دیگه تعلق به جوهری و عرضی دیگه نداره، پس بنابراین نسبتش مساویست، یعنی نسبتش به جوهر و عرض مساویست، دیگه کار نداریم به اشخاص جوهر و به اشخاص عرض، نسبتش به جوهر و عرض مساویست. یعنی همونطور که جوهری میتونه موصوف به این جوهر بشه، عرض هم میتونه موصوف به این جوهر بشه، وجود که جوهره، هم میتونه عرض رو وجود بده، هم میتونه جوهر رو وجود بده، هم میتونه وصف جوهر قرار بگیره، هم میتونه وصف عرض قرار بگیره. خب اما وصف عرض قرار گرفتنش محال است. پس وصف جوهر قرار گرفتنش که مساوی با عرض است نیز محال است. مدعای ما اینه که وصف جوهر قرار گرفتنش محاله، منتها میریم سراغ عرض، اونو باطل میکنیم، بعد وصف جوهر قرار گرفتنش هم باطل میشه، چون این دو تا با هم مساوی هن دیگه. اگر بخواد وصف جوهر قرار بگیره، وصف عرض قرار بگیره، هر دو مساوی هن. پس اگر وصف عرض قرار گرفتنش باطل شد، وصف جوهر قرار گرفتنش چون تفاوتی با اون نکی نداره، اونم باطل میشه. بنابراین ما میریم سراغ عرض، وصف عرض قرار گرفتنش، اونو باطل میکنیم. اینطور میگیم باز با یه قیاس استثنایی، اگر بخواد وصف عرض قرار بگیرد، یلزم قیام الجوهره به عرض، چون وصف قائم است به موصوف. در اینجا وصف عبارت از وجوده که جوهر، موصوف عبارت از عرض. خب یلزم که قیام عرض جوهر به عرض بشه، قیام وصف به موصوف همه جا هست، اینجا وصف ما که قائم است جوهر، موصوف ما عرض، پس یلزم قیام جوهر به عرض. بنابراین قیاس به این صورته، اگر وجود وصف عرض قرار بگیرد، یلزم قیام الجوهر بالعرض و تاری، یعنی قیام الجوهر بالعرض باطلون، فالمقدم که وصف عرض قرار گرفتن وجود است باطلون. پس وجود وصف عرض قرار نمیگیره. اگر وصف عرض قرار نگرفت، وصف جوهر هم قرار نمیگیره. فیلزم اگر وجود جوهر باشد، یلزم که جوهر به وجود موصوف نشود، همونطور که عرض به جوهر به وجود موصوف نمیشود. پس خلاصه استدلال این شد که اگر وجود جوهر باشد، یلزم که هیچ جوهری نتونه به وجود موصوف بشه، همونطور که هیچ عرضی نمیتونه به وجود موصوف بشه. ایشون با یه بیان هر دو رو رد کرد، یعنی ابتدا متن گفته یلزم که هیچ جوهری به وجود متصف نشه، شارح آمده سراغ عرض گفته یلزم که هیچ عرضی متصف به وجود نشه، بعد نتیجه گرفته که فیلزم که جوهر هم به وجود متصف نشه. وقتی اگر جمع کنیم همه مطالب رو، اینجور میشه یلزم که نه جوهر نه عرض هیچ کدوم به وجود متصف نشن اگر وجود جوهر باشه. این محظور جوهر بودن، محظور عرض بودن رو بعدن عرض میکنن. این تیکر من خونده بودم، الانم عربیشو میخونم، اونجایی که لازمه عرض میکنم. فاین کان مستقلن به نفسه، یعنی وجود، فلا یوسف به این وجود جوهر، از نسبت الوجود الا تقدیر کونه جوهرن، نسبت وجود الى الجوهر الذی وصف به، جوهری که وصفش قرار گرفته، موصوفش قرار گرفته، و الى غیر جوهر یعنی عرض سباون، یعنی وجود نسبت به جوهر عرض در این فرض نسبتش مساوی است، لتساوی نسبت الوجود الى الجوهر و العرض. از اینجا شروع استدلال میشه، فلا وصف به الجوهر لواصف به الارض، این یه قیاس استثنایی است که بقیهشو نگفته. ملازم روشنه، چرا اگر وصف به الجوهر وصف به الارض، چون گفتیم که جوهر الارض در موصوف شدن مساویان، الان گفتیم جوهر الارض در موصوف شدن مساویان، پس اگر جوهری بتونه موصوف وجود بشه، الارض هم میتونه موصوف وجود بشه. لکن نه تالی باطل، موصوف شدن عرض باطله. سلام علیکم. فالمقدم موصوف شدن جوهرم باطله. چرا تالی باطله؟ ولو وصفه، این دلیل تالیست که یه قیاس استثنایی دیگره. قیاس استثنایی دیگر رو برای بطلان تالی میارن. چرا عرض نمیتونه به وجود موصوف بشه؟ به این دلیل، لو وصفه به العرض لزم قیام الجوهر به العرض. این باز یه قیاس استثنایی است که تالیش لازم قیام الجوهر بالعرضه. تالی رو باطل میکنیم، لازم قیام قیام الجوهر بالعرض محال است، روشن این درجه خود ثابت شده. پس وصف عرض به وجود هم باطله. وقتی وصف عرض به وجود باطل شد، وصف جوهر هم به وجود باطل میشه که مدعای اولی ماست. حالا دلیل بر ملازمه، چرا اگر وصف به العرض یعنی به وجود وصف العرض لازم قیام الجوهر بالعرض، دلیل ملازمه چیه؟ چرا موصوف شدن عرض به وجود مستلزم قیام جوهر به عرض است؟ به این قیاس اخترانی، به دلیل قیاس اخترانی، لقیام صفت بالموصوف و کون صفت جوهرن بالفرض. این چیزه، این قیاس اخترانیه که دو مقدم است، میخواد اثبات کنه ملازمه رو. چرا اگر موصوف ما عرض شد و صفتمون وجودی که جوهر است قرار گرفت، قیام جوهر و عرض لازم میاد؟ چون فرض این است که هر صفتی به موصوف قائم است. این کبرا صغرا، صفت هم که در اینجا وجود است جوهر است بالفرض. بالفرض یعنی فرض شدیم که جوهره، پس بنابراین صفت میشه جوهر، موصوف میشه عرض. هر صفتی به موصوف قائم است، پس در اینجا هم جوهر و عرض قائم است. همونجور که توجه شدید قیام جوهر و عرض رویشون اثبات کرد، یعنی ملازمه ثابت شد. بعد دیگه بعدش اینه که لکن تالی باطل است، یعنی قیام الجوهر و عرض باطل است. فالمقدم که موصوف شدن عرض است به وجود، او هم باطل است. اگر موصوف شدن عرض به جوهر به وجود که جوهر است باطل شد، موصوف شدن جوهر هم به وجود باطل میشه. فیلزم که نه جوهر بتونه موصوف به وجود بشه، نه عرض بتونه موصوف به وجود بشه، در حالی که وجود جوهر باشه. پس وجود نمیتونه جوهر باشه. وجود در اگر بخواد در خارج زاید باشه، یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه. جوهر بودنش تا حالا رد کردی. این تفنه بحثی بود که در جلسه گذشته داشتیم، چون من عجله داشتم این تیکه های اخیر رو تطبیق نکرده بودم، یعنی توضیح نداده بودم که اینا به کجاها مرتبط میشه. حالا روشن شد. چند تا قیاس استثنایی تو در تو داشتیم و بعدم یکی از قیاسا رو با قیاس اخترانی ملازمه، یکی از قیاسا رو با قیاس اخترانی ثابت کنیم و بالاخره نتیجه مطلوب رو گرفتیم. و این کان فل جوهر دیگه بحث ابتدایی امروزمونه، که فرض میکنیم این وجود رو که عرض است، فل جوهر است یعنی عرض است. در این صورت دیگه نسبتش به جوهر و عرض مساوی نمیشه دیگه، چون نه که حلول کرده در این جوهر، نسبت به همین جوهر پیدا میکنه و فقط به این جوهر مرتبط میشه دیگه، به عرض مرتبط نمیشه. اگر به عرض هم مرتبط میشد، یعنی وصف عرض قرار میگرفت، دوباره بحث میکردیم، شاید یه بحثی داشتیم، البته اون دیگه مشکلی باز پیش نمیامد. قیام العرض بالعرض میشد، وجود عرض است. اگر عرضی هم موصوف و میشد، قیام العرض بالعرض میشد. قیام العرض بالعرض مشکل نداره. الان در اینجا فرض میکنیم که وجود عرض، موصوفش جوهره، چون در یک جوهری حلول کرده، اینم اشکال نداره. یعنی قیام العرض بالجوهری که اینم اشکال نداره. پس چه وجود رو در حالی که عروض کرده، عارض شده، حلول کرده، چه در جوهر حلول کنه، چه در عرض حلول کنه، در فرضی که خودش عرضه و حلول کرده اشکالی نداره. زیرا در صورتی که در عرض حلول کرده باشه، قیام العرض بالعرض لازم میاد. در حالتی که در جوهر حلول کرده باشه، قیام العرض بالجوهر لازم میاد. هر دوش هم درسته، هیچ کدوم اشکال نداره. اشکال ما از این ناحیه دیگه وارد نمیشیم. اشکال ما شق تعب، این اشکال به این صورت ما شق تعب. اشکالی که در اینجا میکنیم اینه که آیا این وجود حاصل است برای اون جوهر یا حاصل نیست؟ اگر حلول کرده پس حاصل هم هست، اگر در اون جوهر حلول کرده پس حاصل هم هست. پس وجود حاصل است. وجود حاصل است یعنی چی؟ وجود حاصل است یعنی موجود است. حصول یعنی وجود. وجود حاصل است یعنی وجود موجود است. موجود است یعنی چی؟ وقتی میگیم این کتاب موجود است یعنی لحول وجود. وقتی میگیم کتاب موجود است یعنی لحول وجود. پس وجود موجود است یعنی لحول وجود. فلزم ان یکون للوجود وجودان. دوباره نقل کلام در اون وجود میکنیم، اون وجودی که برای این وجود ثابته. بو حالا جوهر یا عرضه. اگه بگید جوهر که حرف قبله، اگه بگید عرضه دوباره میگیم که پس حاصل است، یعنی موجود است. فله الوجود خیال زمان یکون لوجود الوجود باز وجودان و هاکذا نقل کلام میکنیم، به جایی نمیرسیم که توقف کنیم، تسلسل بزنیم تا بی نهایت میگیم لوجود الوجود وجودان، لوجود وجود وجود هم وجودان، همینطور تا وقتی که خسته نشیم ادامه میدیم. و این مشکل داریم، مشکلش هم بعدا خواهیم گفت. پس اگر وجود جوهر نباشه بلکه عرض باشه، یلزم که وجود تکرار بشه، اونم تکرار ترتبی، اونم تکرار ترتبی که یکی قبل از یه وجود باید قبل از این باشه، یه وجود دیگه قبل از اون باشه، قبل از اون باشه. اگر اینطور باشه تا به نهایت بریم جلو، اصلا نوبت به این وجود نمیرسه که این وجود بیاد و این موصوف خودش رو موجود کنه، چون باید بی نهایت بگذره تا نوبت به این برسه. بی نهایت که نمیگذره تا نوبت به این وجود برسه. این وجودی که میخواد این جوهر رو موجود کنه، با حلولش در این جوهر میخواد این جوهر رو موجود کنه، باید قبلش وجودات بی نهایتی بگذرند تا این نوبت به این برسه و این بیاد این جوهر رو موجود کنه. خب نوبت به این وجود نمیرسه اصلا، چون بی نهایت هم قبلی ها بی نهایت هم نوبت به این نمیدن. اگر نوبت به این نرسید، این نمیتونه بیاد شی رو موجود کنه، در حالی که ما ببینیم همه اشیا موجود شدن، ولی میشه نوبت وجودشون رسیده. اگر نوبت وجودشون رسیده، پس مسبوق به وجود نیستند، یعنی برای هر وجودی وجود نیست. اگر برای هر وجودی وجود نیست، نتیجه میگیریم که پس وجود عرض هم نیست، که اگر وجود میخواد عرض باشه با همین بیانی که گفتیم تسلسل لازم میاد. این تسلسل که باطل شد، پس وجود عرض نیست. قبلا گفتیم وجود جوهر هم نیست، بنابراین تمام دلیل رو دوباره اینجور جمع میکنیم. اگر وجود در خارج زائد بر ماهیت باشد، یا باید جوهر باشد یا باید عرض باشد. جوهر بودن باطل، عرض بودن باطل، یعنی تالی به کلا قسمه یا باطل. پس مقدمم که زیادت وجود بر ماهیت در خارج باطل و هو المطلوب. و این کان فی الجوهر، اگر این وجود در جوهر باشه، یعنی خودش عرض باشه، فلا شک انه یکون حاصلا له، شکی نیست که این وجود حاصل است برای اون جوهر. بالاخره حلول در جوهر کرده، یعنی حاصل برای جوهر. در نسخ دیگه داره فلا شک و ان یکونه، اون فرق نمی کنه. و حصول به معنی وجوده. پس اگر وجود حاصل است للجوهر، یعنی موجود است للجوهر، چون حصول معنی وجوده، حصول معنی موجوده. فل وجود اذا کان حاصلا فهو موجودن لان کل حاصل موجودن، پس اگر حاصله موجودم هست. و کل موجود له وجود عطف بر کل حاصل موجودن نیست، عطف بر فهو موجودنه. فل وجود ازا کان حاصلن فهو موجودن، شارح میگه لعن کل حاصل موجودن، دلیل بر این که اگر حاصل شد موجود هست. بعد میگیم و اگر موجوده و کل موجود لحل وجود، این اضافه میکنیم، پس وجود موجود است، این یه مقدمه. و کل موجود لحل لحو وجودن، این مقدمه دوم. نتیجه میگیم فل وجود وجودن. این و کل موجود لحو وجودن در کتاب شما جز متنه؟ اونم جزء شرحه؟ بله. اگه جزء شرح باشه چه جزء متن، جزء شرح فرق نمی کنه، همونطور که گفتم باید توضیح داده بشه. کل موجود له وجود مربوط به فاو و موجودانه. این لأن کل حاصل موجودون، این تعلیل برای اذا کان حاصلا فاو و موجودانه، یه جمله معترضه است. فاو و موجودون میشه صغرا، یعنی وجود موجودون، این صغرا. کبرا کل موجود له وجودون، نتیجه اینه که فلل وجوده وجود. وقت دوباره نقل کلام در این وجود قبلی وجود میکنیم، به همین صورت هی پیش میریم الی غیر نهایه. خب یه اشکالی در اینجا هست که تمام استدلال ایشون رو ویران میکنه، که این اشکال خود ایشون مطرح نکردن، و اون اشکالی که به ذهن خیلی از آقایون در جلسه گذشته آمد که وجود نه جوهر نه عرض. ایشون میگه وجود اگر در خارج موجود باشد یا جوهر است یا عرض، اگر جوهر باشه اون محضور داره، اگر عرض باشه این محضور داره، چون تالی به هر دو قسمش محضور داره پس مقدم هم محضور داره که زاید فعل اعیان بودنه. جواب اینه که نه جوهر نه عرض، یه شد سالسه. اگر منفصله ای که شما تالی قرار میدادید منفصله حقیقیه بود، حق با شما بود، داشتید که اینطور اگر وجود زاید بر ماهیت باشد یا جوهر است یا عرض، این یا جوهر است یا عرض اگه منفصله حقیقیه باشه ما دو شقش رو باطل کنیم، دیگه راه دیگه نداریم جز این که بالاخره اون مقدمه باطل کنیم. اما اگر منفصله منات الجمع باشه چنانچه هست، خلو بردا جایزه، وجود نه جوهر است نه عرض، یه شیء ثالثه. وقتی شیء ثالث شد از جوهر، بطلان جوهر بودنش، از بطلان عرض بودنش، بطلان وجودش در خارج لازم نمیاد. خب اینو دیگه ملا صدرا در جای خودش بیان کرده، توضیح داده که وجود نه جوهر نه عرض بلکه اصلا یه سنخ دیگره. جوهر عرض از اقسام ماهیت هست و ماهیت غیر وجوده، پس جوهر عرض هم غیر وجوده. اشکالی که ایشون مطرح میکنه اشکال دیگری است که این اشکال هم دیگران گفتن، غیر از اینی که عرض کردیم که وجود نه جوهر است و نه عرض، یه اشکال دیگری است که دیگران گفتن و اون اشکال اینه. و اون اشکال اینه که وجود، شما میگید که وجود موجود است، ما میگیم که وجود با کونه و موجودن، یعنی با وجود با موجود بودن یکیه. اینطور نیستش که وقتی میگیم الوجود موجودون به معنای الوجود له الوجود بشه. شما گفتید موجودون به معنای له الوجوده، اگر موجودون به معنای له الوجوده لازمش اینه که برای وجود وجودی باشد، دوباره برای اون وجود قبلی وجودی باشد و هاشده. ما اصلا قبول نداریم که موجودیت وجود به معنی له الوجود باشه. این کبرایی که گفتید کل موجود له وجودن رو قبول نداریم، بلکه موجودی که وجود نیست له وجودن، اما موجودی که وجود هست این وجوده نه له وجودن. بله نمیگیم وجود نداره، میگیم له الوجود نیست عین وجوده، نمیگیم وجود نداره، ما نمیگیم وجود وجود نداره، ما میگیم وجود عین وجوده، نه اینکه چیزی است که براش وجود ثابت باشد. این کتاب چیزی است که دارای وجوده، اما وجود چیزی نیست که دارای وجود باشه. به ما نمیگن تو چیزی هستی که دارای انسانیتی، ما میگن تو انسانی، نمیگن چیزی هستی دارای انسانیت. به وجود هم نمیگن چیزی است دارای وجود، بلکه میگن این وجوده، اصلا خودش وجوده. پس ما قبول داریم که الوجود موجودون، ولی موجودون رو در وقتی که حمله بر وجود میشه به معنای له الوجود نمیگیریم. موجودون رو در وقتی که حمله بر کتاب میشه معنی له الوجود میگیریم، اما وقتی حمله بر وجود میشه به معنی له الوجود نمیگیریم. این اشکالی که کردن. چی گفتن؟
همون دیگه
موجودی
که وجود نیست، هنگامی که موجود میشه، قبل وجود مثل ماهیات.
بله. که چی؟ موجودی که وجود نیست، یعنی کتابه. بله. موجودی که وجود نیست، یعنی موجودی که مثلا کتابه. این اگه بخواد موجودیتشو معنا کنی، به معنی لحال وجوده. اما موجودی که خودش وجوده، این اگر بخواد موجودیتش رو معنا کنه دیگه له الوجود معنا نمی‌کنه، دیگه عین الوجوده. پس موجود ما دو قسمه، یه وقت مثلا کتابه یه وقت وجوده. اگر کتاب رو بگیم موجودون، موجودون رو معنی له الوجود می‌گیریم، اما اگر بگیم وجود موجودون، موجودون رو در اینجا رو معنی له الوجود نمی‌گیریم. دیگه اعتبار نیست، واقعیت همینه. یعنی این کتاب له الوجود، اما وجود له الوجود نیست. مثل این که انسان له الانسانیت نیست، انسان اصلا انسانه، نه چیزی باشد له الانسانیت.
کتاب همون کتاب
کتاب کتابه، ولی کتاب موجود نیست. کتاب کتابه، ولی نه کتاب. ببینید، یه وقت بحث از کتاب بودنشه، یه وقت بحث از انسان بودنشه، یه وقت بحث از وجود بودنشه، موجود بودنشه. در موجود بودن چه انسان باشه، چه کتاب باشه، چه هر چیز دیگه باشه، موجودیت به معنی له الوجوده. اما در کتاب بودن دیگه له الکتاب معنی نداره. این کتاب کتاب است، نه چیزی است له الکتاب. انسان انسان است، نه چیزی است له الانسان. وجود وجود است، نه چیزی است له الوجود. هر چیزی رو با ذات خودش مقایسه کنید. انسان رو اگر با وجود مقایسه کنید له الوجود، انسان رو اگر با انسانیت ملاحظه کنید له الانسان نیست، بلکه خود انسانه. حالا موجودیت رو اگر با وجود ملاحظه کنید به معنی له الوجود نیست، اگر با چیز دیگه ملاحظه کنید به معنی له الوجود. این ظاهرا روشنه، توضیح نمیخواد جوابی که ایشون میده. حالا اشکالشو بخونم بعد به جواب برسیم. فین قیله هازا اینما یلزم، هازا اینما یلزم لولم یکن الوجود و کونه موجودن واحدا. این اشکال شما که للوجود وجود الی غیر نهایه هست، این در صورتی لازم میاد که وجود و کونه موجودن واحد نباشد. اما اگر وجود و کونه موجودن واحد بود، یعنی یه چیز بود، وجود با موجود بودن یکی بود، دیگه معنا نداره که بگید موجود بودن به معنی له الوجوده. موجود بودن یعنی خود وجود، نه له الوجود. موجود بودن یعنی خود وجود. اشکال از اونجا پیش اومد که شما موجود بودن رو به معنی له الوجود گرفتید، نشد له الوجوده وجودون. اما اگر موجود بودن رو به معنی خود وجود بگیرید، دیگه خود وجود موجود بودن توش هست، نه له الوجود هست، خودش وجوده. و الیه اشاره به قولش که گفته فین اخذ کون الوجود موجودن، کونهو یعنی کون الوجود موجودن، این کون الوجود موجودن رو اخذ انه عبارتون عن نفس الوجود، کون الوجود موجودن رو اینطور بگیرید که عبارت از خود وجوده، یعنی کون الوجود موجودن رو با وجود فرق نذارید، هر دو رو یکی بگیرید که بشه کون الوجود موجودن عین وجود. اون وقتی یه موجودن رو نمیخواد من له الوجود بگیرید. جواب اینه که در این صورت شما موجود رو بر کتاب به معنای هم کردید و بر وجود به معنای دیگر هم کردید. گفتید الکتاب موجودون یعنی له وجودون، الوجود موجودون به معنای له وجودون نیست. پس معنای موجود رو در دو مصداق مختلف مختلف دیدید، در حالی که کسانی که قائل به اشتراک معنوی وجودن معنای موجود رو مختلف نمی‌بینن. ممکنه واقع وجود رو مختلف ببینن، اما معنای وجود رو مختلف نمی‌بینن. وجود مشترک معنوی است، یعنی معناش در همه اشیا واحده. همه اشیا میخواد کتاب باشه، میخواد وجود باشه. موجود رو شما هم میکنید بر کتاب، موجود رو هم میکنید بر وجود، در هر دو جا باید به یک معنا هم بشه. در یه جا شما من له وجود میگیرید، در یه جا من عین الوجود میگیرید. این دوتا شد، دوتا شد، دوتا مفهوم شد، در حالی که اشتراک معنوی وجود میگه موجود در همه جا به معنای واحده. دو معنا برای موجود معنا درست نیست. اینم اشکال ایشون که البته دفعش هم با اون چه که خوندید روشن. اشکال وارده، اشکالی که انقیل گفته وارده، جوابیشون کافی نیست، چون موجود در همه جا به معنای واحده. منتها اون لهو که اضافه میشه، اون لهو رو اون مصداق و اون موضوع تعیین میکنه، ولی وجود در همه جا یکیه. وقتی میگیم وجود موجود است یعنی هست، کتاب موجود است اونم یعنی هست. منتها چون کتاب ذاتش وجود نیست، وجود برای او ثابت است، اما وجود چون ذاتش وجوده دیگه وجود برایش ثابت نیست، هستی خودشه. پس هستی رو در همه جا یه معنا گرفتیم، منتها مصداقا چون فرق کردن، یه جا این هستی رو که وجود رو که من هسته این گرفتیم، یه جا این وجود رو که من هسته عارض مثلا قرار دادیم. مثلا فقط فرق همین شد، ولی ما وجود معنیش فرق نذاشتیم. در همه جا وجود من هستیه، در یه جا این وجود که من هستی است عینه، در یه جا این وجود که من هستی عارضه. عروض و عینیت مقتضای اون مصداق، اختلاف مصداق باعث اختلاف این شده، ولی معنا فرق نکرده. معنا در همه جا از وجود هست اراده شده، معنا در همه جا من هسته. اون وقت این هست یه وقت عینه چون مصداق اینطور اختزا میکنه، یه وقت عارضه چون مصداق اینطور اختزا میکنه. این عروض و عینیت یه مطلب خارجیه، کاری به اشتراک معنوی وجود نداره. ما اشتراک معنوی وجود دست نزدیم، وجود در همه جا من هستی. لا معنی له الوجود میگیم و فی نفس الوجود انه هو الوجود. موجودون رو معنا میکنیم به معنی هو الوجود. در اشیا موجودون رو معنا میکنیم به له الوجود. در خود وجود معنا میکنیم به هو الوجود.
حالا درست میشه که تو
قسمت
کرد
و سورا
بلنسبت به اشیا
عرضی میشه. این میشه بله. و نحن در حالی که و نحن لا نطلق علی الجمیع الا به معنی واحد، ما اطلاق نمی کنیم موجود رو بر همه این موجودات، چه خود وجود چه غیر وجود، الا به معنی واحد. پس این هم باز به صورت قیاس استثنایی آمد. اگر موجود رو عین الوجود اگر موجود رو در وجود عین الوجود بگیرید، یلزم که مفهوم موجود در وجود و غیر وجود فرق کند و نحن لا نطلق یعنی و تالی باطلون. در حالی که ما اطلاق نمی کنیم موجود رو بر همه جا مگر به معنی واحد، یعنی تالی باطل است. فالمقدم هم که موجود در وجود معنای دیگری داشته باشد به معنای له الوجود نباشد باطل است. پس وجود موجودون هم به معنای له الوجوده. اگر موجودون در وجود هم به معنای له الوجود شد، اشکال برمیگرده که یل زمان یکون از الوجود وجودون و های چیزا لا اله الا الله. وقتی ما میگیم انسان این انسان دور لازم میاد، شما خودتون فرمودید که نه، انسان این انسانه، به وجودش کار نداشته باشید. خود انسان این انسانه، دور لازم نیست. خب وجودم این وجود دور لازم نمیاد. شما خودتون تصریح کردید که البته عبارت صافی هم نبود، ولی در این حال چون اصل مطلب درست بود من دیگه وارد بحثش نشدم. فرمودید که پس وجود ذاتی وجوده، اینو فرمودید وجود ذاتی وجوده. اگر ذاتی شی رو برای شی ثابت کنیم دور لازم نیست، دور لازم نمیاد. پس اینجا همینطوره دیگه، ما میگیم وجود عین وجوده. البته ذاتی بودن وجود لیل وجود عرض کردم، این خودش محضور داره، چون ذاتی رو در جام مخصوص میگیم ذات وجوده نه ذاتی، چون وجود مرکب نیست. اگه مرکب باشه ذاتی داره، این ذات وجوده. وجود ذات وجوده. اگر ذات شیعی رو برای ذاتش اثبات کردیم دور لازم میاد؟ لازم. خب پس شما چی میفرمید که پس کجا دور لازم میاد؟
عین خود وجوده که نمیتونه بگید.
خب کجا دور لازم میاد؟
در اشیاء دیگه.
یعنی وقتی میگم این کتاب له الوجود موجودن، یعنی له الوجود دور لازم میاد. دور چجوری لازم میاد؟ چی و چی متوقف میشه؟
فرمودی که باید برای وجود دیگری باید باشه، همون طور که استدلال فرمودی. در غیر ذات قبول داریم، اما در ذات قبول نداریم که دور باشه.
دور نیست و بس تسلسل هم هست. تسلسل، بله تسلسل در وجود لازم میاد، در غیر وجود لازم نمیاد.
همین در غیر وجود لازم میاد، اما در وجود دیگه لازم
نمیاد. نه من برعکس عرض میکنم، در وجود تسلسل رو ادعا کردن، در غیر وجود تسلسل لازم نمیاد. کتاب موجودون یعنی کتاب وجودون، کجاش دوره دیگه تسلسل تموم میشه، ادامه بده میشه. نمیگیم لوجودهی وجودون، بلکه میگیم لکتاب وجودون، تمام شد دیگه ادامه نمیدیم. درباره وجود میگیم لوجوده وجودون، دوباره برای وجود بعدی هم باز میگیم لوجوده وجودون. تسلسل لازم میاد در خود وجود، در کتاب دیگه تسلسل لازم نمیاد، لکتاب وجودون تمام شد. اگه من اشکال شما فهمیده باشم جواب همینه، اگه من نفهمیده باشم که بعدم پس کار تذکر. و ازا کفلابد من اخذ کون الوجود موجودن کما فی سائر الاشیا. عبارت رو توجه کنید، اخذ دو مفعولیه، کون الوجود موجودن دو مفعولش نیست که بعد کما فی سائر الاشیا تشبیه باشه، اینطور نیست، بلکه کون الوجود موجودن مفعول اولش، کما فی سائر الاشیا مفعول دوم. عبارت اینطور میشه، ازا به معنا میشه ازا که، چون چنین است، یعنی نحن لا نطلق علی الجمیع الا به معنای واحد، ازا که یعنی چون ما در همه جا موجودان رو به یک معنا اطلاق میکنیم، فلابد که کون الوجود موجودن را بگیریم همانطور که فی سائر الاشیا میگرفتیم. عبارت به این صورت که معنا شده معنا میشه، همونطور که در سایر اشیا کون الوجود موجود رو به معنای له الوجود میگرفتیم، در کون الوجود موجودن هم موجود رو به معنای له الوجود بگیریم تا اشکال دوباره برگرده. و از ذاکه، چون چنین است که ما در همه جا موجود رو به معنای واحد اطلاق میکنیم، پس ناچار باید کون الوجود موجودن رو اخذ کنیم همونطور که در سایر اشیا اخذ میکردیم. در سایر اشیا موجود رو به معنی له الوجود میگرفتیم، در اینجا هم باید به معنی له الوجود بگیریم. اون وقت و هو انه شیء له الوجود، و هو انه شیء له الوجود، لیس زاید باید خط بخوره، انه یعنی موجود، زایده انه یعنی موجود، شیء له الوجود، نه لیس شما ندارید ما داریم، بله لیس تو کتاب ما هست، هو انه لیس شیء له الوجود، لیس زایده، و هو انه یعنی این موجود، شیء له الوجود است. خب در موجود اون هم باید موجود به معنی شیء له الوجود باشه، اگه چنین باشد یل زمان یکون للوجود وجود الى غیر نهایه کما قلنا. بعد از کما قلنا دو تا نقطه درست نیست، یه نقطه است کافیه. ثم نقول، بعد ایشون میخواد مطلب رو تایید کنه که وجود اگر بخواد موجود باشد تسلسل لازم میاد، اینو میخواد تایید کنه. میفرماد که سوادی رو فرض کنید که در خارج معدومه. معنای معدوم بودن یعنی چی؟ یعنی سواد نیست. وجودش چی؟ وجودش هم نیست. وقتی میگیم سواد نیست، سواد معلومون، وجودش چیه؟ وجودش هم معلومون یا وجودش موجودون؟ پس هم وجودش هم معلومون دیگه، همونطور که سواد معلومه وجودش هم معلومه. پس شما به وجود سواد در اینجا نسبت دادید معلومون رو، گفتید وجود سواد معلومه، بعد این سواد موجود میشه. موجود میشه یعنی چی؟ یعنی وجودی که معدوم بود حاصل میشه. وجودی که معدوم بود حاصل میشه. حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی وجود پیدا میکنه. وجودی که معدوم بود وجود پیدا میکنه. پس وجود وجود پیدا میکنه. وجود وجود پیدا میکنه. دوباره نقل کلام در وجودش میکنیم. اون وجودش هم وجود داره. یعنی وجود پیدا میکنه، وجودش هم وجود پیدا میکنه و هاش ازم. توجهش هم چیزی وارد بحث شد، از اولش غلط وارد شده، ولی خب دیگه حالا تو ذهن ما چون حکمت متعالیه خوندیم میفهمیم که این مطلب غلطه، ولی از نظر ظاهر مطلبش درسته. میگه سواد معدومه، وجودش چی؟ وجودش نمیتونه موجود باشه، اگه خودش معدومه وجودش هم معدومه، پس وجود سواد معدومه. بعدن وجود بهش حاصل میشه، یعنی چی؟ یعنی عدم برداشته میشه، وجود جاش میاد دیگه. این وجودی که تا حالا وجود نداشت یعنی معدوم بود، حالا وجود برش حاصل میشه، یعنی وجود پیدا میکنه. وجود وجود پیدا میکنه. وقتی وجود وجود پیدا کرد، پس لِل وجود وجودون، دوباره نقل کلام در اون وجود قبلی میکنیم، اونم لهو وجودون و هاشذا، همون حرف قبلیه، مطابق بیان دیگه داره تکمیلش میکنه. یعنی همون مطلب رو به قول شارح در یکی از حوادث پیاده میکنه، به طور کلی حرف نمیزنه، میاد روی یکی از حوادث به نام سواد مطلب پیاده میکنه. حالا چه قراری داره که اینو میگه از خواهیم کرد. روشنه. وقتی ما میگیم سواد معدومون، نه وجودش معدومه، بلکه وجود نداره. نه وجودش معدومه، وجود نداره، بعدم وجود پیدا میکنه. نه وجودش معدومه، بعد وجودش حاصل میشه. این سواد وجود ندارد، بعدن وجود پیدا میکند. تکرار نشد. بله اگه بگی وجودش وجود ندارد، بعدن وجودش موجود میشه، بعد تکرار میشه. شما چه اینجوری میگید؟ درستش اینه، سواد وجود ندارد و بعدم وجود پیدا میکنه. این حرف درسته. ولی خب حرف آقایون رو معلوم میخونیم دیگه، کار به اشکال نداریم. اونجا هم نداشت من اشکال رو بگم، چون ظاهرا قرار نیست که اشکال گفته بشه، ظاهرا قراره که متن توضیح داده بشه، متن شهر. ثم نقول فی بیان این که مفهوم موجود غیر از مفهوم وجود است، در بیان این مطلب اینطور میگیم: این کان از سوادو معدومن فوجودهو لیسه به حاصل. اگه سواد معدوم باشه وجودش حاصل نیست، وجودش موجود نیست. نمیگه وجود نداره، میگه وجودش حاصل نیست. چون حاصل به معنای وجوده، فلیسه وقتی میگیم وجودهو لیسه به حاصل، مثل اینکه گفتیم لیسه وجودهو به موجود، فلیسه وجودهو به موجود، از وجودهو ایزن معدومن، وجودش هم معدومه، همونطور که خودش معدومه وجودش هم معدومه، پس وجودش موجود نیست. فاذا اقلنا الوجود و حکمنا بانه لیس بموجود، اگر ما وجود تصور کردیم در سواد و گفتیم که موجود نیست، پس مفهوم وجود غیر از مفهوم موجود شد، چون ما تونستیم از وجود موجود بودن رو سلب کنیم. وقتی تونستیم از وجود موجود بودن رو سلب کنیم، معلوم میشه وجود با موجود یکی نیست، ولی نمیشه این از اون سلب کرد. ذاتی که از ذات نمیشه سلب کرد، اگر موجود عین ذات وجود بود نمیشه از وجود سلبش کرد، در حالی که ما در اینجا موجود رو از وجود سلب کردیم. پس این دو تا ذاتشون عین هم نیستن، فرق دارن. حالا که فرق دارن، ثم اذا قلنا وجد السواد الذي کان قد اخذناه معدوما، یافت شد اون سوادی که ما او را معدوم فرضش کرده بودیم. و کان وجوده و غیر حاصل عطف بر معدومنه. وجد سوادی که ما او را معدوم فرضش کرده بودیم و فرض کرده بودیم که وجودش غیر حاصل است، ثم حصل، بعد حاصل شد وجودش. اون سوادی که فرضناه معدومن و فرضنا وجودش را غیر حاصل، که ثم حصل، بعدن حاصل شد، این وجده. چنین وجودی، چنین سوادی وجوده.
میخواستم تا آخر بکنم ولی بالاخره نشستم، گفتم از اول که نشستم هر زدن برای مشکل بود. این بخاری حرارتش مستقیم به سمت من، حصول الوجود غیر هو دیگه بالاخره گوشه رو تیز کنید تا بشنمی سده من دیگه از این در نمیاد. وقتی میگیم سوادی که معدوم فرضش کردیم موجود شد، معناش اینه که فحصول الوجود غیر الوجود است. وقتی میگیم سوادی که معدوم فرضش کردیم و وجودش رو هم معدوم فرض کردیم، حالا حاصل شد، یعنی وجود گرفت، معلوم میشه که وجودش غیر از وجودشه، موجود شدنش غیر از وجود وجوده، و الا نمیتونستیم این موجود بودن رو ازش نفی کنیم بعدن براش اثبات کنیم، در حالی که اول ازش نفی کردیم بعدن براش اثبات کردیم. چیزی که تونستیم ازش مدتی نفیش کنیم و بعدن براش اثبات کنیم این عین او نیست، چون عین شی رو نمیشه سلب کرد، نمیشه براش اثبات کرد. فحصول الوجود غیر الوجود، حصول وجود یعنی موجودیتش غیر از خود وجوده. ما ان الحصول هو الوجود، در حالی که حصول خودش وجوده. پس اگر حصول الوجود غیر وجود باشه، وجود الوجود غیر از وجوده. اگر حصول الوجود که خودش حصول معنی وجوده، به جای حصول وجود بذارید، وقتی میگیم حصول الوجود غیر وجوده یعنی وجود الوجود غیر وجوده. وقتی ما میگیم برای وجود موجودیته، یعنی له وجودون فلل وجود وجودون، لازم میاد که برای وجود وجود باشه، چون حصول وجود برای وجوده. حصول یعنی وجود، این وجود غیر از خود وجوده، این وجودی که برای وجود ثابت میشه غیر از خود وجوده. فیل زمن یکون علیل وجود وجود. و یعود الکلام الى وجود الوجود تاق دارن نمیشه خود.